тасалж түүл үзэх юм аа наа.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت را به توجه می رسانیم. اداره رئیس جمهور جو بایدن و مقام های اروپایی با وجود امتناع ایران از گفتگو با ایالات متحده تلاش ها را بر آغاز مجدد مذاکرات با ایران ادامه میدن. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. مقام های محلی در ولایت ننګرهار امروز شنبه گفتند که در دو رویداد جداگانه سه کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس به ضرب گلوله مردان مسلح ناشناس کشته شدند. ضیاءالحق امرخیل ولی ننګرهار میگوید مردان مسلح حوالی عصر سه‌شنبه در ناحیه اول شهر جلال آباد بر دو کارمند تلویزیون انعکاس گلوله‌باری کردند که دو کارمند این تلویزیون خصوصی کشته شدند. آقای امرخیل گفت که در این رویداد یک زن سالمند که از همان ساحه عبور میکرد در اثر اصابت گلوله زخمی شده است. با گفته ولی ننګرهار در رویداد دوم یک زن دیگر که وی نیز کارمند تلویزیون انعکاس بود در مربوطات ناحیه چهارم شهر جلال آباد به ضرب گلوله کشته شد. مسئولان تلویزیون انعکاس نیز کشته شدن سه کارمند خود را تایید کرده و گفتند که آنان در بخش دوبلاژ کار میکردند. گلزاد سنگر سخنگوی شفاخانه دولتی ننګرهار به صدای آمریکا گفت که جسد سه زن به این شفاخانه منتقل شده است. او همچنین از انتقال یک زن سالمند که زخمی شده است خبر داد. دیدبان رسانه های آزاد افغانستان یا نی ضمن محکوم کردن این رویداد از حکومت افغانستان خواست تا عاملان آن را به سزای عملشان برساند. تا حال هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. وزیر داخلی افغانستان امروز شنبه ادعا کرد که گروه طالبان بیش از این توان جنگ علیه حکومت افغانستان را ندارد و قوتی که در گذشته میتوانست مردم را به خود جلب کند از دست داده است. مسعود اندرابی که در برنامه حسابدهی دولت به ملت صحبت میکرد همچنین گفت که گروه طالبان به توافق خود با امریکایی ها پابندی نشان داده است، اما از مسئولیت های دینی که ادعا داشت سرپیچی کرده است.
یکی از رهبرای طالبان در دو روز پیش شد شما شنیده باشین گفته که یک نفر خارجی هم در افغانستان بعد از موافقه از وا کشته نشده و دلیلش هم میگفته که گویا ما با خارجی ها تعهد کرده بودیم. سوالی که ما داریم از طالبایی است که تعهدتان به خداوند چی است؟ با آیات قرآنی چی است؟ که در اوج گفته شده که کشتن هر انسان مثل کشتن سایر جامعه است. شما به چی تکل میتونین که به او تعهدتان افتخار میکنین و تعهدی که با خدا داشتین با استوار نیستین؟ به این معنی است که طالب مکمل سبقی که میخواست مردم جذب کنه و بازی داده بود در 18 سال از دستش رفته و توانایی جنگ دیگر نداره.
پس از توافق 29 فوریه 2020 میلادی میان ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر، حملات این گروه بر ضد قوای خارجی مستقر در افغانستان تقریبا به صورت کامل متوقف شد. اما حملات گروه طالبان بر ضد حکومت افغانستان به گونه کم سابقه افزایش یافت، حملاتی که موجب تلفات غیر نظامیان نیز شده است. وزارت دفاع افغانستان امروز شنبه گفت که قوای کماندوی آن کشور بزرگترین مرکز سوق و اداره گروه طالبان را در ولسوالی حصارک ولایت ننګرهار تصرف کردند. فاد امان معاون سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که از این مرکز مقدار زیاد سلاح، مهمات و مواد مخدر به دست نظامیان افغانستان افتاده است. آقای امان افزود که طالبان از این مرکز حملات تروریستی را در زون شرق آن کشور به ویژه در ولایت ننګرهار طرح و اجرا می کردن. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنین گفت که در طول یک هفته گذشته در این ولسوالی تلفات سنگین به جنگجویان گروه طالبان وارد شد و اراضی گسترده از وجود آنان در ولسوالی حصارک پاکسازی شد. گروه طالبان تا اکنون در این مورد تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. سازمان خبرنگاران بدون سرحد امروز شنبه در آلمان شکایت جرمی را بر ضد 5 مقام عربستان سعودی درج کرد که شامل محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور می شود. سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته است که این مقام های عربستان سعودی مسئولیت جنایت علیه بشریت را به دوش دارند. این نهاد حامی ژورنالیستان گفته است که شکایت آنان نشان می دهد که ژورنالیستان در عربستان سعودی به صورت سیستماتیک مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در این شکایت به صورت مشخص از توقیف 34 ژورنالیست و قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد ریاض، ذکر شده است که به تاریخ 2 اکتبر سال 2018 میلادی با نیرنگ به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول خواسته شد، جایی که بر اساس گزارش‌ها توسط افراد وابسته به ولایت عربستان سعودی کشته شد و جسد آقای خاشقجی از بین برده شد و بقایای او نیز یافت نشد. ریاض در ابتدای این اتهامات را رد میکرد تا اینکه در نهایت پذیرفت که خاشقجی اشتباهاً در یک عملیات غیر اصولی کشته شده است، اما دست داشتن محمد بن سلمان را در آن رد کرده است. خبرنگاران بدون سرحد که مقر اصلی آن در شهر پاریس پایتخت فرانسه موقع دارد، پس از آن علیه مقامهای عربستان سعودی شکایت جرمی را ثبت کرد که حکومت ایالات متحده هفته گذشته اسناد استخباراتی را نشر کرد که نشان می‌دهد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل آقای خاشقجی را صادر کرده است، ادعایی که از سوی مقامهای ریاض انوس هم رد می‌شود. کریس ری، رئیس اف بی آی یا استخبارات داخلی ایالات متحده، قرار است امروز سه‌شنبه برای نخستین بار در مجلس نمایندگان آمریکا در مورد شورش مرگبار 6 جنوری بر مقر کنگره ایالات متحده شهادت دهد. انتظار می رود قانونگذاران مجلس نمایندگان از رئیس اف بی آی سوال کنند که آیا قبل از شورش 6 جنوری هشدارهای لازم را در مورد احتمال خشونت با شورش حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، با مقام‌های زیرب در میان گذاشته بود یا خیر. حامیان آقای ترامپ به تاریخ 6 جنوری به مقر کنگره ایالات متحده هجوم بردند که به سر آن 7 نفر به شمول یک پلیس کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آقای ترامپ را مسئول شورش 6 جنوری خواند و در نهایت فیصله شد تا رئیس جمهور پیشین آمریکا استیضاح شود. اما در محاکمه استیضاح در مجلس سنای آمریکا آقای ترامپ برای دومین بار تبرئه شد. با وجود تبرئه آقای ترامپ، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که از جریان محاکمه و استیضاح رئیس جمهور پیشین ایالات متحده واضح شده است که تحقیقات بیشتر انجام شود تا روشن شود که چی عوامل موجب شورش بر مقر کنگره ایالات متحده شده است. مقام‌های ایالات متحده آمریکا امروز شنبه گفتند که واشنگتن به دلیل تلاش روسیه برای کشتن الکسی نوولانی، منتقد کرملین، بر شمار از افراد و اشخاص حکمی روسیه تعزیرات وضع کرده است. مقامات آمریکایی گفتند که واشنگتن این اقدام را در هماهنگی با اتحادیه اروپا برداشته و خواستار رهایی الکسی نوولانی شده است. قبل از این شماری از منابع در ایالات متحده گفته بودند که واشنگتن بر شماری از مقام‌های روسیه تعزیرات وضع خواهد کرد و ملکیت‌های آنان را در این کشور منجمد خواهد ساخت. اما مسکو گفته است که هر گونه وضع تعزیرات ایالات متحده بر روسیه به خاطر آقای نوولانی نه تنها هدفی را به دست نخواهد آورد، بلکه روابط دو کشور را که از قبل پرتنش است بدتر خواهد کرد. وکلای مدافعی که به نمایندگی از بازماندگان عملی سلاح کیمیایی در سال 2013 میلادی در سوریه نمایندگی کردند، شکایت جنایی را بر ضد مقام‌های سوریه درج کردند. مقام‌هایی که از دید این وکلا مسئول مرگ صدها غیر نظامی در یک منطقه زیر کنترل شورشیان سوری قلمداد شدند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
این شکایت جنایی علیه مقام‌های سوریه در فرانسه درج شده است، کشوری که میزبان هزاران مهاجر سوری است. قضات تحقیقاتی فرانسه وظیفه دارند تا مشخص سازند که آیا جنایت علیه بشریت در سوریه و سایر کشورهای جهان ارتکاب یافته است یا خیر. سال گذشته نیز شکایت مشابه بر ضد مقام‌های سوریه در آلمان درج شد. قدرت‌های غربی تلاش کردند تا محاکمه بین‌المللی را بر ضد مقام‌های سوریه برگزار کنند، اما روسیه و چین مانع این تلاش‌ها در شورای امنیت ملل متحد شدند. نتایج تحقیقات استخبارات فرانسه نشان می‌دهد که قوای حکومت سوریه در حمله 2013 میلادی در منطقه غوطه واقع در شرق دمشق از گاز سارین استفاده کردند که موجب مرگ 1400 نفر شد. اما مقام‌های حکومت بشار الاسد این اتهامات را رد کرده، گفتند دمشق بر ضد غیر نظامیان کشور سلاح کیمیایی استعمال نکرده است. با آن هم کمیسیون کشور ملل متحد تعیین شده بود در سال 2016 میلادی به این نتیجه رسید که قوای حکومت سوریه در 2013 از سلاح کیمیایی گاز کلورین و سارین بر ضد غیر نظامیان استفاده کرده است. انتظار می رود که در ماه‌های آینده شکایت مشابه علیه مقام‌های سوریه در سویدن درج شود.
انجمن کشورهای جنوب آسیا موسوم به آسیان امروز شنبه در مورد بحران رو به افزایش سیاسی در میانمار بحث می کنند. وزیران خارجه این انجمن ده عضوی که شامل برونی، کمبودیا، اندونزیا، لاووس، مالزیا، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام می شود از طریق ویدیو کنفرانس با امتای میانماریشان در مورد بحران آن کشور صحبت می کنند. ویویان بالا کرشنان وزیر خارجه سنگاپور روز دوشنبه به قانونگذاران کشورش گفت که دول عضو آسیان به این باورند که وضعیت پیش آمده در میانمار عواقب جدی را در منطقه در پی خواهد داشت. این دیپلمات سنگاپوری همچنین ابراز امیدواری کرد که انجمن کشورهای جنوب آسیا بتواند نقش اصلی را برای عادی سازی وضعیت در میانمار بازی کند. وزیر خارجه سنگاپور همچنین از همه جناح‌های داخل در میانمار خواست تا از طریق گفتگوهای سیاسی اختلافاتشان را حل و فصل کنند و شرایط را برای اعاده دموکراسی در آن کشور مساعد سازند. پس از کودتای نظامی اول فوریه 2021 میلادی در میانمار و بازداشت رهبران حکومت ملکی آن کشور به شمول آن سان سوچی به اتهام تقلب انتخاباتی، میانمار دستخوش ارج و مرج شدید شد و شاهد مظاهرات گسترده مردم بر ضد کودتای نظامی بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سخنگوی پلیس و مقام‌های شورای حاکم نظامی میانمار به تماس‌ها برای گرفتن واکنش یا تبصره در مورد مظاهرات اخیر پاسخ نمی‌دهند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. در حالی که گفتگوهای صلح در دوحه قطر در جریان 7 ماه پیشرفت‌های چندان نداشته و موافقیتی روند در حاله از ابهام قرار دارد، نهادهای امنیتی افغانستان از آمادگی کامل برای مقابله با جنگجویان طالب در بهار آینده خبر می‌دهند. وزارت داخله میگه که طالبان سال گذشته به هدفشان دست نیافتند و سال پیش رو هم با شکست روبرو میشن. جزئیات بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی میشنویم.
تلاش ها برای تامین صلح و آمادگی برای جنگ در افغانستان موازی پیش میرود. وزارت داخله افغانستان گفت که حکومت بارهای بیش از 5000 زندانی طالبان و قرار گرفتن نظامیان این کشور به حالت تدافعی برای برقراری صلح تلاش کرد، اما طالبان فرصتها را ضایع کردند و با افزایش خشونت در پی امتیازهای بیشتر شدند. مسعود اندرابی وزیر داخله افغانستان در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که طالبان تلاش دارند باور مردم را به جمهوریت از بین ببرند و سال مالی گذشته 90 حمله انتحاری و 500 ترور هدفمند را به همین منظور انجام دادند. وزیر داخله افغانستان گفت که طالبان برای تشدید جنگ در بهار پیشرو اعلام آمادگی کردند، نه حکومت.
ما هیچ نوع اعلام جنگ نداریم، بلکه طالب است که اعلام جنگ داره و طالب است که تهدید میکنه و طالب است که میگه ما جنگ ابزار نواردیم. ما آمادگی تام و کامل خود برای هر نوع وضعیت داریم. ما آمادگی داریم در صورتی که طالبا جنگ کنه انشالله که به شکست مواجه میشه و نیروهای امنیتی آمادگی کامل خود داره.
آقای اندرابی گفت که طالبان پس از آغاز مذاکرات صلح از مهمگذاری ها کار گرفتند و 400 نفر از مهمگذاران این گروه تنها در کابل بازداشت شده اند. به گفته اندرابی اعتبار رهبری طالبان در بین جنگجویان آن گروه از بین رفته است و در قندهار اختلافات شدید میان اعضای این گروه وجود دارد. همچنان وزارت داخله افغانستان تلاش دارد که پلیس نقش جنگی را آهسته آهسته به اردو واگذار کند و به همین منظور یک سلسله اقدامات را این وزارت انجام داده است. آقای اندرابی گفت
حضور پلیس از بیشتر از 6000 پوسته به 113 بیس و 3700 پوسته در سرتاسر افغانستان تقلیل بخشیدیم و هدف ما میه ای بود که تا ما با این کار بتانیم رول جنگی پلیس پایان تر آورده و بیشتر مسئولیت های جنگی را به وزارت دفاع ملی بدیم.
فراخواندن 5000 منصوب پلیس از ماموریت های خدمتی به اشخاص که بر اساس پلیس های قبلی موظف بودند از دیگر اقدامات وزارت داخل است. اسدالله ندیم کارشناس نظامی به این نظر است که نهادهای امنیتی باید نخست از پوسته تعریف واضح داشته باشند و آنها را با یک واحد امنیتی ارتقا دهند تا از لحاظ امکانات، پرسنل، اعاشه و تعلیمات نظامی منسجم کردند. آقای ندیم افزود
اما ای که پلیس با پلیس مسلکی در افغانستان تبدیل شود تا زمان ختم جنگ یک رویا خواهد بود، چون که پلیس در جنگ دخیل است. تا زمانی که قطعات یا جسم های دیگری وظایف جنگی را محول نشه، پلیس نمیتونه که بار جنگ از دوشش به دور بیفکنه، چون که بار جنگ یک بخشش به دوش پلیس است.
این در حالی است که مکنون نیز جنگ در بیش از 20 ولایت افغانستان میان نظامیان افغان و جنگجویان طالبان جریان دارد. از سوی هم زلمه خلیلزاد پس از یک وقفه طولانی و روی کار آمدن حکومت جدید در ایالات متحده، دور تازه سفرهایش را به افغانستان و منطقه از سر گرفته و با غنی و عبدالله دیدار کرده است. مایکل مک‌کال، معاون کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، گفته است که آقای خلیلزاد در تلاش برای تعدیل توافقنامه صلح آمریکا طالبان به منطقه سفر کرده است. آقای مک‌کال در مصاحبه تلفنی به صدای آمریکا گفت که خلیلزاد می‌خواهد تا حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان فراتر از اول ماه می پذیرفته شود و نیز خشونت علیه غیر نظامیان و قوای مسلح افغانستان کاهش یابد.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
وزارت امور زنان افغانستان گفته که در یک سال گذشته بیش از 136 زن به قتل رسیده. این وزارت که 7000 قضیه خشونت علیه زنان در یک سال ثبت کرده، گفته که بیشتر قضایای در مناطق ناامن رخ داده و زنان حتی از ساحات تحت تصرف طالبان برای ثبت و رسیدگی به خشونت هایی که علیهشان صورت می گیره و نهادهای دولتی و وزارت امور زنان مراجعه می کنند. جزئیات بیشتر از سمسم سیرت می شنویم.
وزارت امور زنان افغانستان در جریان یک سال گذشته 7000 قضیه خشونت علیه زنان را شامل قتل، لتوکوب، بدل دادن، ازدواج اجباری، عدم پرداخت نفقه، آزار و اذیت، توهین و تحقیر، مجبور نمودن به فحشا و اقدام به تجاوز جنسی ثبت کرده است. رویا دادرس، سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که از میان 7000 قضیه 1244 قضیه لتوکوب فیزیکی و 136 قضیه نیز قتل است.
بیشتر ولایاتی که قضیه را مصبت میکنیم منطقه ناهم نباشه و همچنان قضایی هست که در منطقه دست تقلید طالبان هم صورت میگیره و اینا فقط با ما مراجعه میکنن، ما فقط ثبت میکنیم و ما تا حد توان میخواییم که اینجا هم دسترسی داشته باشیم و بتانیم حمایت بریم از دختر خانما، بیشتر دختر خانمایی که در تحت ساحه طالبان هم باشن، در سر خشونت فرار میکنن، مراجعه میکنن به دولت تا که حمایت داشته باشن.
به گفته خانم دادرس، در شماره از قضایا وزارت امور زنان و قربانیان مشوره داده و برای رسیدگی به آن دادخواهی کرده است. از میان 7000 قضیه ثبت شده توسط وزارت امور زنان، بر بنیاد معلومات این وزارت 2000 قضیه هنوز مورد بررسی قرار دارد، اما متبقی قضایا رسیدگی و حل و فصل شده است. شیوع ویروس کرونا، قرنطین، فقر، حضور مردان در خانه و مشکلات روانی دلیل افزایش خشونت ها در سال جاری خوانده می شود. با وجود این که وزارت امور زنان از دسترسی قربانیان خشونت به عدالت صحبت می کند، اما نهادهای حقوق بشری تاکید دارند که دسترسی به عدالت همچنان دشوار بوده و عاملان خشونت علیه زنان بدون مجازات گشت و گذار می کنند. ذبیح الله فرهنگ، رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و لیلما ناصری، رئیس مؤسسه عدالت افغانستان، به صدای آمریکا گفتند:
متاسفانه دسترسی قربانیان به عدالت مثل یک رویا و یک خیال است تا با کنون را، و فرهنگ معافیت همچنان ادامه داره در زیاد موارد، سبب افزایش خشونت ها شده و نگرانی ما همچنان وجود داره به دلیل موجودیت فرهنگ آمرزیدن و بخشش و معافیت، و این سبب شده که خشونت ادامه پیدا بکنه.
دلایل عمده پشت این سطح بلند خشونت در افغانستان وجود داره که از اون جمله دلایل عمدهش جنگ دوامدار در کشور است، فساد سطح بلند در ادارات دولتی هست، بخصوص در ادارات مربوط سکتور عدلی و قضایی طوری که تحقیقات هم نشان داده. فرهنگ یا بگویم رسم و رواج‌های فرسوده کهنه از
شماره از نهادهای بین‌المللی نیز گزارش داده بودند که حتی نیمه از زنان قربانی خشونت در افغانستان به عدالت دسترسی ندارند. پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان نیز گفته بود که در یک سال بیش از 30,000 زن قربانی خشونت به مراکز صحی مراجعه کرده و خواهان خدمات صحی و مشوره‌های روانی شده‌اند. این در حال است که بر بنیاد آمارها به دلیل شیوع ویروس کرونا در بیشتر کشورهای جهان خشونت‌های خانوادگی افزایش یافت. وزارت امور زنان افغانستان گفته که به دلیل قرنطین 3 شماره تماس ویژه را در سال جاری ایجاد کرد تا زنان بتوانند بدون مراجعه فیزیکی مشوره بگیرند و شکایتشان را ثبت کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت صحت عامه افغانستان از ادامه مرحله نخست تطبیق واکسین ضد کرونا که کمک کشور هندوستان است و کارمندان و پرسنلیسی کشور و از کاهش ارقام وفیات و واقعات مثبت تازه کرونا در کشور اطلاع می‌دهند. عبدالحی ورشان آخرین تحولات در این مورد به توجه می‌رساند.
مقامات در وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که از راهگذر گردش ویروس کرونا افغانستان هنوز در موج دوم کرونا قرار دارد و ما در ارقام مرگ و میر ناشی از کرونا و واقعات مثبت تازه ویروس کرونا کاهشی قابل ملاحظه مشاهده می شود. بر اساس اظهارات این مقامات ارشد وزارت صحت، مردم افغانستان نباید فراموش کنند که هنوز بحران پایان نیافته است، لذا از تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه نباید غافل باشند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در قسمت واقعات مثبت ویروس کرونا و گردش ویروس کشور، ما در افغانستان در موج دوم ویروس کرونا قرار داریم و آمار رو به کاهش هست. موج دوم در حالت نزولی قرار داره در قسمت فیصدی ها، ولی در مجموع کاهش در آمار مشاهده میشه و ما در حالت نزولی قرار داریم.
غلام دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، برای سه‌شنبه در مورد وضعیت عمومی کووید 19 در کشور خصوص در مورد تحلیل واقعات مثبت تازه کرونا بر رسانه‌ها معلومات داده گفت: در یک شبانه روز گذشته از آزمایش نزدیک به 1,500 نمونه های مشکوک به ویروس کرونا تنها 17 مورد آن مثبت تشخیص شدند.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1,449 نمونه های مشکوک به ویروس کرونا که در تمام لابراتوارهای دولتی و خصوصی صورت گرفته است، فقط 17 مورد آن مثبت تشخیص شدند، که با این حساب شمار مجموعی واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور به 55,776 تن رسیده است و در همین یک شبانه روز گذشته 3 تن صحتیاب شده است. خوشبختانه کدام واقعه فوتی ثبت نشده است.
از سوی دیگر، مرحله نخست روند تطبیق واکسین ضد کرونا کمک شده هندوستان مطابق برنامه در کشور جریان دارد و در 24 ساعت گذشته آماری که از طرف وزارت صحت گزارش شده است، 4,462 تن از کارمندان صحی کشور دوز اول واکسین را دریافت کردند، که ولایت کابل با ثبت 843 تن، هرات با ثبت 325 تن و ولایت ننگرهار با ثبت 300 تن در سر فهرست قرار دارد. و همچنان به صورت عمومی از آغاز تطبیق واکسین ضد کرونا تا کنون 16,659 تن دوز نخست واکسین را در سراسر کشور دریافت کردند، که ولایت ننگرهار با ثبت 1,665 تن، کابل با ثبت 1,574 تن و ولایت ولایت فاریاب با ثبت 1259 تن به ترتیب سر فهرست قرار دارد. در همین مرحله نخست بر علاوه کارمندان پرسنل صحی کشور، منصوبین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور نیز تحت پوشش قرار دارند که مسئولان مطبوعاتی وزارت دفاع ملی علی‌رغم تماس مقرر معلومات ندادند که چه تعداد از منصوبین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور تاکنون تحت پوشش روند تطبیق واکسن ضد کرونا قرار گرفتند. دیروز گزارش‌ها از شمال کشور حکایت از این داشت که برخی کارمندان صحی کشور رغبت چندان به گرفتن واکسن ضد کرونا ندارند و روند تطبیق واکسن در ابتدا اندکی بطی بوده است. با باور این کارشناسان، همانند روزهای آغازین شروع ویروس کرونا که رسانه‌ها در آگاهی دهی مردم نقش خوب داشتند، اکنون نیز نیاز است تا در تنویر اذهان عامه برای گرفتن دوزهای واکسن ضد کرونا نقش خود را ایفا نمایند تا جامعه از آفت بیماری همه‌گیر ویروس کرونا نجات حاصل نماید.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
اداره رئیس جمهور جو بایدن و مقام های اروپایی با وجود امتناع ایران از گفتگو با ایالات متحده، تلاش را بر آغاز مجدد مذاکرات با ایران در مورد توافق هسته‌ای جدید ادامه می دهند. در همین حال تنش ها در منطقه در حال افزایش است. بنیامین نتانیاهو صدراعظم ایران، اسرائیل مسئول انفجار در کشتی متعلق به اسرائیل در خلیج فارس می دانند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل می شنویم.
تنش بین اسرائیل و ایران پس از حمله به کشتی متعلق به اسرائیل در خلیج فارس و تلافی جویی اسرائیل بر اهداف ایرانی در سوریه افزایش یافته است. رهبران نظامی اسرائیل هشدار می‌دهند که در برابر همه تهدیدهای دهشت افغانی و توسعه سلاح‌های هسته‌ای عمل خواهند کرد. تشدید تنش‌ها در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده و کشورهای اروپایی برای تمدید مذاکرات با ایران در مورد توافق هسته‌ای تلاش می‌کنند. اسرائیل به شدت با توافق هسته‌ای سال 2015 مخالفت کرد و رئیس جمهور سابق ترامپ را به دلیل خروج از این توافق ستایش کرد. تحریم‌های اعمال شده توسط ترامپ به اقتصاد ایران آسیب رسانده است، اما برنامه هسته‌ای آن کشور را فلج نکرده است. اسرائیل می‌گوید ایران به غنی‌سازی یورانیوم بسیار بیشتر از آنچه در توافق هسته‌ای اجازه داشت ادامه داده است. اسرائیل همچنان ادعا می‌کند که ایران بررسی یا تفتیش اداره انرژی اتمی سازمان ملل از دستگاه هسته‌ای آن کشور را هم محدود ساخته است. یاکوف امیدرور، عضو انستیتوت یهود برای امنیت ملی امریکا، می گوید
From the Israeli point of view, it's very clear. It's a very bad agreement.
از دیدگاه اسرائیل کاملا واضح است. این یک توافق بسیار بد است که به ایرانیان اجازه می دهد سیستم غنی‌سازی خود را ادامه دهند. اکنون آنان سنترفیژ های بسیار بهتر نسبت به قبل از توافق دارند. من فکر می کنم که در سال 2025 آنان شروع به بازگشت به حالت عادی می کنند و در مدت 7 سال آنها تمام مشروعیت برای ادامه پروژه هسته‌ای را می داشته باشند.
اما برخی مقامات نظامی و استخباراتی اسرائیل در مخالفت با سیاست دولت اسرائیل حمایت خود را از بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای ایران ابراز کردند. عمر بارلیف، کارمند سابق IDF، می گوید
فکر
نمی کنیم که بتوانیم به ایران اعتماد کنیم. به همین دلیل یک معامله وجود دارد. ناظران سازمان ملل متحد وجود دارد. و من به توانایی های استخباراتی ایالات متحده و اسرائیل اعتماد دارم و می بینم که آیا ایرانی ها معامله را حفظ می کنند یا خیر.
با افزایش تنش های منطقه‌ای، ایالات متحده نیز اهدافی را که از حمایت ایران در سوریه برخوردار است مورد حمله قرار داد که اولین استفاده نیروی نظامی در جریان ریاست جمهوری جو بایدن می باشد.
و
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.